بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در باب ان المؤمن صنفان، مؤمنین دو گروه هستند. گفتیم به طور کلی یک دسته از مؤمنین تبدیل دار ایمان تبدیل میشه، تقسیم میشه به مؤمنین کامل و مؤمنین ناقص، مؤمنین غیر کامل. و فواید زیادی داره این بحث، کم کم بهش انشالله خواهیم رسید. در روایات دیگر این موضوع تحت عنوان شیعه و محب مطرح شده، یعنی فرمودن اون شیعیان کامل اسمشون شیعه هست، اونها شیعه هستند، یعنی به این معنا که کامل تبعیت از اهل بیت دارند، در جزئی و کلی فرع و اصل مخالفت با اهل بیت نمی کنند. اما بقیه شیعیان که گناه ازشون سر می زنه، هوای نفس بر اونها غالب میشه و حالات این چنینی دارن، اینها اسمشون رو بذارن محب، اسم خودشون رو بذارن موالی، اسم خودشون رو نذارن شیعه. حتی در بعضی از روایات گناه کبیره مطرح شده، یعنی گفتن اگر کسی شیعه نیست، یعنی به معنای مشایعت کننده و تبعیت کننده کامل اگر چنین حالتی ندارد، این اگر ادعای مقام تشیع بکنه و خودش رو جزء شیعیان اهل بیت بدونه، چنین فردی گناه کبیره انجام داده و گناه بزرگ انجام داده و عقوبت بسیار زیاد هم داره. در روایات مختلف روایات زیادی داره، یعنی یک وقتی انشالله اگر در ابواب بعدی به مناسبت بتونیم وارد این بحث بشیم، روایات خیلی زیبا و جالبی داره، بیش از 10-15 روایت در این زمینه هست که فرق بین شیعه و محب، شیعه و موالی و مصادیقش رو اهل بیت بیان کردن، حالات اینها رو بیان کردن. اجمال این مطلب رو من اگه بخوام عرض بکنم برای دوستانی که میخوان تحقیقی بکنن، در کتاب عقل و جهل کافی که اولین کتاب از کتب اصول کافی هست، یعنی در اصول کافی اولین کتاب، کتاب عقل و جهل هست، حدیثی که معروف هست به حدیث جنود عقل و جهل، جنود عقل و جهل میشه حدیث 14 کتاب عقل و جهل، اونجا آخرش حضرت فرمود فلا تشتم و هاذ الخصال کلها من اجناد العقل الا فی نبی او وصی نبی او مؤمن قد امتحن الله قلبه للایمان. مؤمن ممتحن القلب تعابیر مختلفی داره، مثلا همینجا الان مؤمن ممتحن القلب، مؤمن کامل، شیعه، شیعه خالص، اسمهای مختلف روی این صنف از مؤمنین گذاشتن اهل بیت علیهم السلام. جای مختلف هم فهمودن اینا از کبریت احمر، یعنی از کیمیا یا از گوگرد سرخ یا از اشیای خیلی خیلی کمیاب، اینها کمیابتر هستند. مؤمنین کامل همون اصحاب خاص اهل بیت، گاهی اسمشون رو گذاشتن خواص اهل بیت، گاهی اسمشون رو گذاشتن ابواب اهل بیت، باب اهل بیت فرمودن، گاهی اسمشون رو گذاشتن نقبا، نجبا، ابدال، اسمای مختلف در روایات روی اینها گذاشته شده، صفات مختلف دارند. البته جمع‌آوری این روایات بسیار بسیار کار خوبی هست، من برخورد نکردم با کتابی تا حالا که مجموعه روایات مربوط به مؤمنین کاملین، حالا چه اوصاف اونها، چه مقامات نورانی اونها، یا همین به تعبیر گفتیم شیعیان، اسمشون رو میتونیم طبق روایت بذاریم شیعه، شیعه یعنی کامل مشایع اهل بیت هست، اگر روایتش هم جمع بشه این بحث خوبی هست. پس این مؤمنینی که الان میخوایم در موردشون صحبت بکنیم که حدیث سوم این باب بود، رسیدیم بابون فی ان المؤمن صنفان، مؤمن دو صنف هستن، دو گروه هستن. گفتیم جامع این مؤمنین کامل اوصافشون در همین جنود عقل و جهل و کتاب عقل و جهل، حدیث جنود عقل و جهل میشه حدیث 13 در اینجا آمده. البته در روایات دیگری از همین کتاب عقل و جهل هم آمده، مثل حدیث 23 که اگر کسی حدیث 23 رو دقت بکنه و حدیث 13 به معارف بسیار بسیار بلندی در ارتباط با مؤمنین کامل و اوصاف اونها و جایگاه وجودی اونها خواهد رسید. پس مجدد تکرار میکنم برای اینکه مطلب انشاءالله روشن بشه. در این باب کتاب ایمان و کفر که هستیم، که در این باب اهل بیت فرمودن مؤمنین دو صنف هستن، دو گروه هستن، دار ایمان را به دو قسمت یا مؤمنین را به دو بخش کلی تقسیم فرمودند، یکی از این بخش ها و صنف ها و قسم ها مؤمنین کامل هست، مؤمنینی هست که فرمود مقام شفاعت دارن، اینها نیازی به شفاعت بقیه از مؤمنین ندارن، اینها دچار وحشت های دنیا و آخرت نمی شوند، بسیار مستحکم هستند. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه سا ان سریع و نجا، بسیار اهل سعی و کوشش هستند و بسیار اهل سریع سرعت هستند، اینا اهل سرعت هستند. یا همون متقینی که در اوایل چند جلسات 10-15 جلسه قبل بحث علامات مؤمنین که رسیدیم، اون باب همون متقین، همون مؤمنین که اون همه اوصاف داشتن. این صنف رو گفتیم اگه بخوایم بررسی بکنیم میتونیم ابتداعا سری برای اینکه بتونیم به دو تا روایت بسیار مهم و ارزشمند برسیم که اوصاف اینها رو بدونیم، گفتیم در کتاب عقل و جل حدیث 13 و حدیث 23. این دو حدیث رو اگر دوستان مطالعه کنن، دقت بکنن، با حوصله، با دقت، با توسل به خود اهل بیت، به معارف بلندی انشاءالله همه ما دست پیدا خواهیم کرد. در تعابیر دیگه هم گفتیم اسمشون شیعه و محب هست، این دو صنف مؤمن که الان در این باب هستیم اسم شیعه و محب در روایت مطرح شده. انشاءالله فرصتی لازم هست در سر فرصت اون روایات رو هم بخونیم، تا حالا یادم نمیاد در این جلسات مطرح کرده باشیم، اونم لازم خوندنش و فواید زیادی داره. مطلب دیگه ای که در ارتباط با این حدیث سوم بسیار قابل توجه هست این هست که این حدیث بسیار مبتلا به هست، یعنی مورد ابتلاء ماست، ما داریم با این زندگی میکنیم، لذا باید قواعدش رو بدونیم و اون موضوع اخوت و ارتباطات هست. من خلاصه مطلب رو خیلی کوتاه عرض میکنم، بعد متن حدیث رو بخونیم، باز توضیحاتی اگر به ذهنم بیاد بلد باشم تقدیم میکنم. ببینید مطلب اول که میخوایم قبل از ورود به حدیث سوم مطرح بکنیم، مطلبی که میخوایم مطرح بکنیم این هست که ما در اطرافمون دو دسته از اخوان و برادران دینی داریم، یعنی در حوزه مسائل ایمانی و دینی و خدایی و الهی و معنوی ما دو دسته همراه داریم، دو دسته یار داریم، یک گروهی که به تعبیر لایه دوم هستن، یک گروه لایه اول هستن. تعبیر میکنیم فعلا از این گروه نزدیک به برادران خاص، اخوان خاص، حالا این اصطلاح من خودم گذاشتم، این اصطلاح میذاریم بعد توضیح خواهم داد که حدیث چی میخواد بفرماید. برادران خاص هستن، اینا چند نفرن؟ معمولا یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر هستن. ممکنه حالا در بعضی افراد تعداد بیشتری باشه، در بعضی افراد تعداد کمتری، یعنی بنده ای که اینجا هستم یک سری افرادی اطرافم دارم که اینها محرم راز من هستن، به تعبیری دارم با تعبیر عامیانه مطرح میکنم تا اول مطلب روشن بشه منظور چی هست، بعد وارد دقایقش بشیم. فعلا در مقام تبیین کلیات مسئله هستیم. بهشون میگن محرم راز، میگن رفیق گرمابه و گلستان، که انسان اگه میخواد سفری بره ترجیح میده با اون فرد سفر بره، انسان اگر میخواد تجارتی کنه، معامله سودی، تجارتی، کار مالی، رفت و آمد خانوادگی، نهاری، شامی، تفریحی، جایی دوست داره با اینها بره. یک نفر، دو نفر، سه نفر هستن که بسیار انسان با اینها راحت هست. یکی از شواهد و قرائنش هم راحت بودن مالیه، یعنی راحت اگه پول قرض میخواد بهش میگه، اون فردم اگه راحت پول قرض میخواد راحت به این فرد میگه، اگر احساس نیاز بکنه دست کنه توی جیب اون پول برداره مشکلی نداره، و البته خودش پول هم جای او خواهد گذاشت. یعنی این موضوعات یک طرفه نیست، یک نفر فقط خدمات بشه بده یا یک طرف فقط خدمات بده نیست، این دو نفر انقدر با هم نزدیک هستن و صمیمی هستن که حتی در گفتم به عنوان نمونه خیلی واضح و مهمش در مسائل مالی با هم راحت هستن. مسئله دوم مسئله خانواده هست، در مسائل خانواده هم با هم راحت هستن، یعنی با هم رفت و آمد دارن و اینها در رفت و آمد خانوادگی با یکدیگر حتی اگه هر روز باشه، روز در میون باشه، اذیت نمیشن، آزرده نمیشن. اینها لایه اولیه دوستان ما هستن. خب خیلی انتخابشون مهم هست و البته انسان ممکن دچار مشکلاتی هم بشه، گاهی خطاهایی بکنه، فعلا وارد احکامش نمیشیم. این گروه اول هستن برادران خاص، خواص، یعنی بنده درجه یک ایمان هستم، ممکن از همین درجه یک یا دو یا سه ایمان برادران خاصی داشته باشم. معمولا درجه یک ایمان دیگه به درجه 4 و 5 ایمان نمیخوره، یعنی اونها نمیان با من برادر خاص بشن، نمیان انقدر با من صمیمی بشن. نه من اونها رو طبیعتا خواهم پذیرفت، نمیتونم سطح ایمانی اون رو تحمل کنم که باهاشون انقدر نزدیک بشم، نه اونها طبیعتا میتونن شرایط من رو تحمل کنن و تا این حد با من مدارا بکنن. معمولا این برادران ایمانی خاص در یک رتبه هستند، در یک سطح هستند. این که فرمودن فرد رو از دوستانش بشناسید، این دوستان مراد هست، این دوستان خاص، این برادران لایه اول. هر کسی از اطرافیانش، از جلسائش یعنی همنشینانش، از رفقائش، از اصدقائش، از اخوان لایه خاصش، اخوان خاصش شناخته میشه. اگر فرد درجه 2 ایمان هست، 3 ایمان هست، 8 ایمان هست، هر جایگاهی در درجات ایمانی داره، این برادران خاصش هم معمولا همون حول و حوش هستن، حالا یک نفر از یا 3-4 نفر یا تعداد کمی، معمولا اندکی بیشتر، ولی معمولا تعدادشون کمه، چون انسان چنین روابط صمیمانه ای رو به صورت عادی در این دنیا با افراد متعدد و زیاد نمیتونه برقرار بکنه. از این لایه خاص که عبور بکنیم، یه لایه بیرونی تر داریم که اینها اسمشون رو میذاریم طبق این اصطلاح، این اصطلاح حدیث هست، اخوان مکاشره. اخوان مکاشره، این کلمه مکاشره حالا خواهیم رسید. وقتی انسان به کسی بیش از تبسم میخندد، خنده ای که یعنی دندانهاش دیده میشه، یه وقتی روابط اجتماعی عادی هست با افرادی، خب او تبسم میکنه، منم تبسم میکنم، خیلی محترمانه به هم سلام میکنیم، نه این مقدار، این نمیشه برادر به این معنایی که الان درش هستیم، رابطه اجتماعی خاصی باش ندارم، رابطه خیلی عمومی هست، نه یک لایه آمده نزدیکتر، این میشه برادری که من به او تبسم میکنم تا جایی که دندان هم دیده میشه، او هم به من تبسم میکنه، با هم ارتباط داریم. مثل چی؟ مثلا این میشه لایه دوم. خب اون لایه خاص رو گفتیم که 3-4 نفرن معمولا، حالا یک تعدادی کم و بیش اون افراد برادران خاص هستن. این گروه برادران خاص نیست، لایه دوم هست. یه افراد دیگری هم هست در سطح جامعه که به صورت عمومی با اونها مرتبط هستیم، اهل هم شهری هست، هم محله‌ای هست، بالاخره در اجتماع با اون مرتبط هستیم، اون شاید به لحاظ ایمانی برادر ما محسوب بشود چون مؤمن هست، اما دیگه من با اون ارتباطی ندارم که اسم اخوان روش بیاد. توجه کنید، اسم اخوان میاد، برادر دینی هم هست، اما برادر دینی که من خیلی با او در رابطه کم هستم، خیلی کم در ارتباط هستم، لذا نمیگیم حقوق برادران دینی، وقتی میگیم اون برادر دینی دیگه به گردن من حق آنچنانی ندارن، حقی که من باش درگیر باشم ندارم. مثلا من در مشهد هستم، طبیعتا برادران ایمانی زیادی دارم در اصفهان، در تبریز، در شهرهای دیگه، در تهران. خب من به اونها چه وظیفه مثلا هر روز زنگ بزنم احوالشون رو بپرسم این همه مؤمنین؟ نه. آیا امکان داره هر 3 روز من بهشون سر بزنم، وضعیت زندگی اونها رو جویا باشم، گرسنگی و تشنگیشون رو جویا باشم؟ نه. خب اینا برادران ایمانی من هستن یا نیستن؟ هستن. اما برادران ایمانی اعتقادی هستن، برادران ایمانی ارتباطی و معاشرتی نیستن. برادران ایمانی معاشرتی دو قسمت میشن، یکی اون لایه خاص، یکی هم اون لایه عام. اون لایه عام، لایه دوم که دیگه آخرین لایه هست، تمام. یعنی من در برادران ایمانی که با اونها معاشرت دارم با دو گروه در ارتباط هستم، یا برادران خاص، برادران اخوان خاص من هستن که توضیحش رو اجمالا عرض کردم، حالا توضیحات بیشتر خیلی داره، اینا خیلی احکام داره در روایات. این لایه خاص، یه لایه بعد میشه لایه برادران عمومی. برادران عمومی مثل کی هستن؟ مثلا فرض کنید مثل همسایه من، ممکنه جز برادران خاص من نباشه، اما برادری که من دارم هر روز میبینمش، باهاش در ارتباط هستم، وظایفی نسبت بهش دارم. یا برادرانی که من در هیئت‌ها و جلسات مذهبی اونها رو میبینم، یا برادری هستش که مثلا به خاطر مسائلی بالاخره در منزل من رفت و آمد داره، مثلا همسرش با همسر من دوست صمیمی هست و امثال اینها، بالاخره به دلایلی باش در رفت و آمد هستم، در تعامل هستم. توجه کردید؟ مثلا مدیر من هست، شاگرد من هست، مثال میزنم، همکار من هست، همسایه من هست، تعمیرکار ماشین من هست، مثلا پزشک خانوادگی ما هست، افرادی هست که مؤمن هست، با او در تعامل و ارتباط هم هستم، هم من به او نیاز دارم، هم او به من نیاز داره، در تعامل هستیم، هم اعتقاد هم هستیم، هم فکر هم هستیم، برادر ایمانی هستیم. اما در حدی نیست که او برادر خاص من باشه. چرا؟ چون شناختی از من نداره که منو قبول بکنه به عنوان فرد خاص. یا من او رو شناخت خاصی ندارم قبول بکنم، فرقی نداره. پس مجموعاً دار ایمان رو ما به سه قسمت تقسیم کردیم، یعنی ابتدا به دو قسمت، باز یک قسمت از این دو قسمت رو به دو قسمت، مجموعا میشه سه قسمت. اول گفتیم که اینها باهاشون در معاشرت هستیم یا نیستیم. اگر در معاشرت نیستیم ولو برادر ایمانی باشه، از محل بحث ما میره بیرون، میشه یک قسمت. اونهایی که باهاشون در معاشرت هستیم دو قسمت میشن، اخوان خاص و اخوان عمومی. اخوان خاص خیلی مهم هستن، باید به اینها اعتماد کامل داشته باشم، باید اینها رو آزموده باشم در طول زمانی که فرمودن سه بار عصبانی کن و ناراحت کن و رو غضبناک کن، ببین هنگام غضب چه کار میکند، یا سه بار او رو در هنگام غضب امتحان کن ببین چه کار میکنه. این برادران عام نیست، این برادر خاصه. تو میخوای برادر خاص برای خودت بگیری، میخوای کسی بگیری که اگر مسافرت رفتی زن و بچه تو به او بسپری، او اگر مسافرت رفت زن و بچهش و خانوادهش و مالش رو به تو بسپره، بر مال او امین باشی، بر مال تو امین باشه، امری را از هم پنهان نداشته باشید، امثال اینها. خب این میشه برادران خاص. این که گفتم مورد ابتلا است این مسئله، همه ای ما چنین چیزی داریم. این مسئله رو باید بر اساس ایمان بچینیم آقایون، خیلی مهم هست، خیلی مهم هست. اگر میخوام مشورت بگیرم، اگر میخوام اموری از زندگیم رو با او مطرح کنم، باید من در او احساس امنیت و امانت بکنم، خیالم راحت باشه او بر اساس تقوا به من جواب میده، بر اساس دین به من جواب میده، بر اساس عقل به من جواب میده، قصد سوء استفاده از من نداره، من قصد سوء استفاده از او ندارم و با هم یگانه هستیم. خیلی خوب، حالا فرض بکنیم مثلا من درجه دو ایمان هستم، میخوام برادران خاصی برای خودم انتخاب کنم، فردا برم برادر انتخاب کنم؟ نه، نمیشه. چطور باید برادر انتخاب کنم؟ زمان میبره، ممکنه 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 3 سال با افرادی من مرتبط باشم و حواسم باشه ببینم چه کسی به من میخوره و من به اون میخورم، با هم دیگه میتونیم وصل بشیم و تبدیل به برادر خاص بشیم. باید امتحانات مختلف بکنم، تحقیقات مختلف کنم. یک چیز شبیه به ازدواج هست، خیلی مهمه، خیلی نیاز به تحقیق داره، دقت داره، چون بالاخره او ورود به حریم هایی از حریم های شخصی من پیدا میکنه و مطلع بر امور و اسراری از من خواهد شد. پس باید خیلی دقت بکنم که فرد نامطمئن رو انتخاب نکنم. خب حالا که این برادر خاص رو انتخاب کردم، مثلا من درجه 2 هستم، او هم درجه 2 هست، یا درجه 3 هست، یا درجه 1، همین هولوش هم هستیم، خب آیا معصومه؟ نه. آیا کامله؟ نه. پس گناه داره، خطا داره، هوای نفس داره، کاملم نیست، خیلی صفات حمیده رو هم نداره. خب پس من چطور رو برادر خاص بگیرم؟ آها، اینجا فرمودن چنین برادران خاصی رو شما هیچ وقت لا تثقن به اخیک کل ثقه، به برادران خاصت هم حتی به این افرادی که با اونها ارتباط ویژه برقرار کردی وثوق کامل به اینها نداشته باش. یعنی دیگه طوری نباشه که او رو فرض کنی سلمان زمان هست، تمام اسرار تو بهش بگی، تمام امور رو تو بر او فاش کنی، تمام اون چی که داری رو در اختیار او بذاری. نه، او کامل نیست، بالاخره ناقص هست، معصوم هست. پس صمیمیتر هست، نزدیکتر هست، تو هم با او نزدیک هستی، با هم خیلی خوب هستیم. اما خیلی مهم فرمودن احبب حبیبک حونما، اگر تو فرد حبیبی برای خودت پیدا کردی، دوست صمیمی برای خودت گرفتی، تا یه حدی دوستش بدار، تمام محبت تو خرجش نکن. چرا؟ عسى ان یکون بغیزک یوما ما، چه بسا که یک روزی همین آدم بشه دشمنت. چرا؟ چون درجه 2 ایمانه، 3 ایمانه، 4 ایمانه، تو هم همون حدودی. ممکنه وقت دوستیتون سر یک مسئله مالی یا مسائل دیگه به تبدیل به دعوا و اختلاف بشه، یک روزی بغیز تو بشه، یعنی بغض، یعنی دشمن تو بشه. و ابغض بغیزک حونما، حالا اون کسی هم که باش دشمن هستی، هم حضرت فرمود که اگه باش دشمن دیگه خیلی دشمن نشد دیگه، حالا بالاخره دوست امیرالمومنین با هم به اختلاف خوردین، دیگه یک طوری دشمن نشو که دیگه پشت سرش حرف زشت بزنی و تمام پلهای بین خودت و او رو خراب کنی. چرا؟ فرمود عسى ان یکون حبیبک یوما ما، یه روزی شاید دوست تو بشه، بعد شرمندگیهاش میمونه، خاطره های بدش برات میمونه، شاید خدا خواست راهی باز کنه که دوست تو بشه و به نفع ولایت اهل بیت کاری با هم انجام بدی. تمام راه ها رو نبند، اگه باش بد شدی تمام دشمنی تو به کار نگیر. حالا این قسمت فعلا مربوط به بحث ما نیست، این قسمت مربوطه که فهمود احبب حبیبک حونم ما، کسی رو که دوست میداری تا یه حدی دوست بدار، حونم ما، نه اینکه دیگه تمام محبتت رو خرج او بکنی. توجه فرمودی؟ و همین که فرمود که مستوحشن من اوثق اخوانه، اوسق اخوانه، یکی از صفات متقین این هست، متقین نسبت به نزدیکترین برادران دینیشون یک نحوه وحشتی باز هم دارن، مستوحش هستن. چرا؟ چون نمیان تمام اعتماد رو به او انجام بدن. چرا؟ به خاطر که او هم ناقصه. این در عرصه کاملی نیست، در عرصه ناقصینه. عرصه ناقصین هم برادران نزدیکتر دارد و برادران دورتر. خیلی خب، تا اینجا مطلب انشاءالله روشن شده باشه. این همه توضیح دادم و وقت شما رو گرفتم، چون مبحث بسیار بسیار مبحث مهمیه و مورد ابتلاء ماست، یعنی به لحاظ ایمانی ما کاملا با این موضوع مرتبط هستیم. خیلی خوب، از این مطلب که برویم بیرون، یعنی ما گفتیم دار ایمان میشن سه دسته. یکی افرادی که برادران دینی ما هستن اما با اونا ارتباط اجتماعی نداریم، تعاملی رفت و آمدی نداریم. گروه دوم گروهی هستن که با اونها ارتباط اجتماعی داریم اما جزء برادران ثقه و نزدیک ما و خاص ما نیستند. اینا گروه دوم. گروه سوم گروهی هستن که با اینها تعامل و ارتباط اجتماعی داریم و برادر خاص ما هستند. اینها رو بذارید کنار، این سه قسمت رو. حالا یک گروه دیگری هستن که الان در این حدیثی که می‌خوایم بخونیم تمام این توضیحات رو دادم که این حدیث فهمیده بشه. حدیث سوم، یک گروهی هستن، اینها اسمشون است اخوان ثقه، که اول همین اول عرض بکنم گیر بنده و جناب عالی نمیاد. حالا من شما رو که نمیشناسم، نمیدونم، گیر من و امثال من نمیاد چنین برادرانی. چرا؟ چون این اخوان ثقه مؤمنین کامل هستند. یک گروهی در دار ایمان داریم، مؤمنین کاملین. مؤمنین کامل برادر دینی هستند و گاهی برادران دینی که در تعامل هستند، مثل سلمان و ابوذر. مثل سلمان با اون فردی که، اون جوانی که در روایت داره که در بازار آهنگرها میرفت، صدای آهنها رو شنید، آهنهای داغ قش کرد، از حال رفت، یاد جهنم افتاد. اون برادر سلمان بود. بعد سلمان برای او میشه برادر ثقه، برادر ثقه، اخوان ثقه. اسمش اهل بیت گذاشتن اخوان ثقه. اخوان ثقه یعنی چی؟ یعنی این تماماً تابع اهل بیت هست، تماماً هوای نفس نداره. این فرد کاملاً تو میتونی به او وسوق پیدا کنی. دیگه من یک مقدار دوستش بدارم نیست، باید تمام محبتتو خرج او کنی. بخشی از مالمو بهش بدم، یه خورده مراقب باشم که این سر منو کلا نذاره. شاید یک روزی دشمن من شد، شاید در حق من خیانت کرد، شاید اسرار منو فاش کرد، پس من مراقب باشم به او تمام وسوق خودم رو نکنم. یا اینکه از اون به یک نحوهی در یک حدی وحشت داشته باشم، اینطور نیست. این اخوان ثقه است. این اخوان ثقه رو فرمودن مال تو، اهل تو و بالهای تو و کف و دستهای تو، همه اینها این هست. یعنی این برادر مؤمن همه چیز تو هست، همه دار و ندار تو هست. حضرت فرمود اگر چنین کسی پیدا کردی و او با تو این برادری رو قبول کرد و به این حد از رفاقت صمیمی با هم رسیدید، فبذل له مالک و بدنک. خیلی مطلب عظیمه. مالت و بدنت رو برای او بذل کن، یعنی جانت رو برای او بده، از خوابت براش بزن، دنبال کارش بود و از عرق بریز براش، بدنت رو از بدنت خرج کن براش. توجه کردید؟ از غذای خودت بزن به او بده، ولو خودت گرسنه بمونی لاغر بشی. مال خودت رو به او بده، هر چه سود کردی نصف نصفه، ولو تو زحمت کشیدی باشه، مال اوه، بلکه او از تو بزرگتره، باید بیشتر مالت رو به او بدی و مال او باشه. اگر چنین کسی پیدا کردی، اون وقت اگر چنین کسی پیدا کردی، یعنی این برادران ثقه‌ای که اخوان ثقه‌ان و مؤمنین کاملین هستن، اگر پیدا کردی و دیدی این فرد با کس دیگری خیلی محبت داره، تو هم اون محبوب او رو دوست بدار. اگر دیدی این فرد با کسی دشمنی داره، تو هم دشمن او رو دشمن بدار. این خودش میزانه، خود این چی هست؟ میزان هست. بارها در این جلسات ما این حدیث رو خوندیم، خیلی حدیث مهمی است که اگه حواسمون باشه ولی دقت بکنیم، که در کتاب معان الاخبار و اینها هم هست، در کتب معتبر هست، که حضرت فرمود اتر رو حمران یا حمران، حمران ابن اعیان یا حمران ابن اعیان. گفت آقا تر چیه؟ حضرت فرمود همون که شما تسمونه خیت البنا، اون شاغولی که دست بنا هست که صاف دیوار رو میفهمی که دیوار صاف هست یا کچ هست. این تور و این شاغول، شاغول همرانه. در امور اعتقادی به او رجوع کن. یا فرمود زکریا ابن آدم قومی چی هست آقا؟ مأمون علی دین و دنیا، مأمون بر دین و دنیا. خب کم مطلبی نیست، خیلی مطلب عظیمه. این کس، اگر چنین کسی پیدا کردی، حالا او میزانه، اگر دیدی او با کسی دشمن هست، تو هم با اون فرد دشمن بشو. خیلی مطلب عظیمه ها. عداوت و محبت خودت رو بر محوریت او و در تبعیت او جلو ببر. اینطور این مقامی داره. خب طبیعتاً چنین چیزی معمولاً چنین مؤمنی نصیب ما نمی شود، علل خصوص در عصر غیبت که اینا هم تعدادشون کم هست، هم اصلا از بنده و امثال بنده فراری هستن، اصلا هیچ وقت نمیان با آن برادر بشن، مگه اینکه ما براشون قرآنی بخونیم، زیارتی بخونیم، دلشون به حال ما نرم بشه، اونا هم یک دعایی برای ما هم بکنن، اما هیچ وقت اخوان ثقه ما نمی شوند، ما با اونها در ارتباط نیستیم. حالا چرا گفتم این اخوان ثقه مؤمنین کامل هستن؟ به خاطری که حضرت امیر علیه السلام فرمود، حالا حدیثش میخونیم، حضرت به اون سائل که سوال کرده بود فرمود بدان انهم اقل من الکبریت الاحمر، اینها از گوگرد سرخ یا از کیمیا کمترن. همون تعبیری که در مورد مؤمن کامل داشتیم که فرمود المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن قلیل، المؤمن اعز من الکبریت الاحمر، از کبریت احمر اینا، از گوگرد سرخ یا از اکسیر یا از مواد خیلی خیلی کمیاب تعدادشون کمتره. خب اینا طبیعتاً این برادرایی که اطراف ما هستن که نیستن، اینا که بنده و امثال بنده که از گوگرد سرخ کمتر نیستیم، فراوان از من و شما بهتر هست. پس اینایی که تعدادشون بسیار بسیار کم هست که حضرت اینا رو به عنوان اخوان ثقه مطرح کرد، اینا همون صنف مؤمنین کاملین هستن که در درجات کمال ایمان قرار دارن. حالا اگر ما با یک افراد این چنینی برخورد کردیم، باید چطور برخورد کنیم؟ اینجا حضرت احکامش رو با یک ادبیات خاصی، به تعبیر بنده شاید ادبیات تقیه گونه‌ای، حضرت بیان کردن که اگه به چنین کسی برخورد کردی تو باید اینطور رفتار کنی. اما ما بقیه برادران مکاشرن، فرمود کل اخوان مادون همه اینا با هم برادریشون مکاشره است. یعنی اون تقسیم بندی که ما کردیم، اول گفتیم در اونایی که معاشرت داری یه گروه، گروه خواص تو هستن، 4-5 نفری، 3-4 نفری، یه گروه، گروه عمومی تر هستن. حضرت میفرماد کل این گروه های پایین همه با هم دیگه اخوان مکاشره هستن. به یک معنایی اخوان مکاشره یعنی چی؟ یعنی به اندازه‌ای که بهش خدمات میدی خدمات بده، به اندازه‌ای که میخنده بخند، با اونها ارتباط خیلی خیلی صمیمی زیاد برقرار نکنی با هیچ کدومشون، نه گروه خاصشون نه گروه عامشون. حالا این اجمالی از مطلب بود که اگر کسی انشاءالله این مطلب رو خوب به دست بیاره، میتونه نسبت به اطراف خودش و ارتباطات خودش یک برنامه ریزی خوب الهی انشاءالله با عنایت امام زمان علیه السلام و اهل بیت داشته باشه. حالا حدیث سومو بخونیم ببینیم به باب بعدم اگه برسیم وارد بشیم. حدیث سوم از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود در بصره فردی بلند شد خدمت امیرالمومنین که سوال کنه. عرض کرد یا امیرالمومنین اخبرنا عن الاخوان، به ما خبر بده از برادران. حضرت پاسخ دادن فرمود الاخوان و صنفان، برادران تو دو گروه هستند، اخوان و ثقه و اخوان المکاشره، برادران ثقه و برادران مکاشره. برادران ثقه یعنی برادرانی که تو نسبت به اینها وثوق کامل داری، و برادران مکاشره. برادران مکاشره گفتم مکاشره یعنی کسی که به او تبسم نمی کنی، تبسمی که خنده ها دندان ها دیده میشه میکنی، یعنی به او نزدیک هستی خیلی. خب فاما اخوان الثقه، اخوان الثقه کی هستن؟ حضرت فرمود اما اخوان الثقه فهم الکف، و اینها دست تو هستن، ول جناح بال تو برای پرواز هستن، ول اهل اینها خانواده تو هستن، زن و بچه تو هستن، نزدیکترین پدر و مادر تو هستن، ول مال دارایی تو، رأس المال تو، ثروت تو اینها هستن. اینها یعنی از مال تو مهمترن، از زن و بچت مهمتر هستن، از بالهایی که تو بخوای باش پرواز کنی مهمترن، از دست تو هم مهمتر هستن، از همین دستی که داری چقدر بهش نیاز داری. اون برادر صغر رو اگه پیدا کردی از دستت مهمتره، اگه بال می‌داشتی از بال تو مهمتره، از زن و بچه تو هم مهمتره، از همه چیز تو مقدمه، چون به امام تو نزدیکتره، چون ایمانش از تو خیلی قوی تره، چون مورد وثوق امام تو هست، چشم روشنی امام تو هست. این معنای حدیث این هست. بعد حضرت فرمود فاذا کنت من اخی که علی حد الثقه، اگر برادری که پیدا کردی که با او به حد وثوق رسیدی، یعنی فهمیدی که او جزء اخوان الثقه هست و چنین مقامی دارد، فبذل له مالک و بدنک، پولت، ثروت، داراییت و بدنت رو خرج او کن، بذل او کن، یعنی تو بشو به تعبیری سرباز او، تو بشو مدافع او، حامی او، چنین کسی پیدا کردی. و صاف من صافاه، با هر کسی که دیدی او اخلاص در محبت دارد، با هر کسی که دیدی او با صفا هست، خیلی صمیمی است، تو هم با او صمیمی باش، با صفا باش. و عاد من عاداه، هر کس دیدی این اخوان ثقه با او دشمنی کردن، تو هم با او دشمنی کن. وکتم سره، وکتم سره، اسرار او رو حفظ کن. اگر چنین برادری پیدا کردی و امور سری از او فهمیدی که بقیه نمیدانستن، به بقیه نگو. خوبی یا بدیش فرقی نمیکنه، خوبی یا بدی که ندارن اینجور افراد، خوبی او رو حفظ کن، به کسی نگو چیزایی که بقیه تحمل ندارن. و عیبه، عیب او رو هم مخفی کن. اگر چنین اخوان ثقه‌ای پیدا کردی، عیب او رو مخفی کن یعنی چی؟ یعنی ممکن هست از چنین اخوان ثقه‌ای گاهی مکروهی سر بزند، گاهی خطایی سر بزند، میشه عیبش. عیبش در همین حده، همین هم مخفی کن، خیلی مهمه ها، همین رو هم مخفی کن. یا این عیب رو بگیم عیب در نگاه مردم، کاری کرده که میدونی به مردم اگر بگی مردم او رو عیب بر او میشه مارن، نگو. همه جور هوای اینو داشته باش، احترامش کن. و از هرمنهو الحسن یا الحسن، از چنین فردی اگر چنین برادر ثقه‌ای پیدا کردی فقط خوبی آشکار کن، به بقیه فقط خوبیاشو بگو، نکات مثبتش رو بگو، جذابیت های او رو برای مردم بیان کن. بعد حضرت بلافاصله فرمود و علم ایها السائل، بدان ای سوال کننده، انهم اقل من الکبریت الاحمر، اینها از گوگرد سرخ یا از کیمیا تعدادشون کمتر هست. و اما اخوان مکاشره، اخوان مکاشره کی هستن؟ اخوان مکاشره فرمود فانک تصیب لذتک منهم، اینا همون گروه برادران عمومی هستند. آقا این دقت بکنید، این مکاشره‌ای که حضرت می‌فرماید، اون برادران، گفتم ما که درجه 2، 1، 3 ایمان هستیم، مثلا یک گروه خواص دوستان داریم، یک گروه عمومی داریم، اینها گروه عمومی تو هستند. فرمود این اخوان مکاشره فانک تصیب لذتک منهم، تو لذت تو از اونها به دست میاری، لذت اونها برای تو فوایدی دارن، تو برای اونها فوایدی داری. فلا تقطعن ذلک منهم، تو برای اونها لذت‌های داری، قطع نکنی ارتباط تو با اینا، قطع نکنی لذت‌هایی که اونها برای تو دارن، قطع نکنی، مانع نشی، اجازه بده خدمت‌هایی که میخوان به تو بکنن، خوبی که میخوان بکنن بکنن، تو هم به اونها خوبی کن. ولا تطلبن ما وراء ذلک من ضمیرهم، انگوش ننداز، جستجو نکن باطن تو چی بود، تو چرا به من این خوبی رو کردی، نیتت خالصانه بود یا نه، یه خدمتی داره به تو میکنه، تو هم خدمتی به او پاسخ میدی طرفینی. دنبال مسائل ضمیر او و پنهانی او نباش، بالاخره اونم مؤمن ناقصیه مثل تو، نسبت به مؤمنین ناقص که نباید به هم دیگه سخت بگیرن. به طور کلی در جستجوی بواطن اینها نباش، همین ارتباط اجتماعی که با تو داره و ارتباطی که داره همین مقدار کافیه، وارد سر او نشو، وارد ضمیرش نشو، باطنش رو استکشاف نکن. و ذله ما بذلوا لك من طلاقه الوجه و حلاوه اللسان، اون خوش گفتاری و خوش چهره ای و خوش رویی که با تو دارد، تو هم با او داشته باش. وقتی او به تو میگه، میخنده، اظهار محبت میکنه، تو هم به او بخند و بگو اظهار محبت کن. این اخوان مکاشره است. خب یک گروه این وسط مون که در این حدیث نیامده، و اون گروه که بنده عرض کردم برادران خاص تو هستن، که این حد وسط غیر از اون برادران عمومی برادران نزدیکتری داری. با این برادران یه مقدار توضیحات رو دادیم و بیش از این هم گفتیم باید انسان با اینها رابطه صمیمی داشته باشه، اعتماد بکنه، اجمالا توسل به اهل بیت هم داشته باشه، البته جانب احتیاط رو هم انسان رعایت بکنه، کار عاقلانه ایست که انسان ضرر نمی کند. اما این برادران مکاشره ای که گفتیم برادران، اینا هرچی تعدادش زیاد باشه بهتر، همیشه کمک کارت هستن، خیاط محل هست، نانوای محل هست، سبزی فروش محل هست، خدمت شما عرض کنم همکارت هست یا هر کار دیگه، اینا اخوان و مکاشره هستن، وارد زندگی تو نشدن و نمیشوند، کاری به امور خصوصی تو ندارن، اینا اخوان مکاشره هستن. این اخوان مکاشره حقوقی دارن، حالا در روایات کم کم که بهش برسی معلوم میشه، یه حقوقی اخوان خاص دارن بر ما، یک حقوقی اخوان مکاشره دارن. مثلا اینکه فرمودن هر 3 روز یک بار به او سلام بکنی، احوالش رو بپرسی، طبیعتا اخوان خاص انسان هستن، نه اخوان مکاشره. اخوان مکاشره تعدادشون خیلی زیاده، امکان چنین چیزی اصلا وجود نداره. اما اخوان مکاشره نه، اینها یک سری حقوق کلیتری دارن، مثل دعا، مثل دعا، یکی از حقوقی که دارن که تو دعاشون کنی، وقتی میخوای دعا کنی بگی همه مؤمنین، همه اونایی که به من خدمتی کردن، همه اونایی که به من خوبی کردن، به خاطر خدا، به خاطر اهل بیت به من خوبی کردن، ولی اینکه جز برادران خاصم هم نباشه، اما جز برادران خاص اگه باشه باید دعای خاص بکنی. خب با این اخوان مکاشری یک سری حقوق داریم، با اخوان خاص هم یک سری حقوق. این تقسیم بندی در ذهن مبارکتون باشه انشاءالله، در ورود به روایات اخوان دینی و حقوق اخوان دینی بسیار بسیار مهم هست. مثلا فرض کنید مواسات فرمودن، مواسات آیا میشه با اخوان عمومی مواسات کرد؟ یعنی همه مالو با اونا نصف کرد؟ در همه سودها با همه سبزی فروش محل و بقال محل و مثلا فرض کنید نانوای محل و یا همه همسایه های تو این مثلا آپارتمان یا مجتمعی که داریم، میشه همه رو با هم نصف کرد؟ نمیشه چنین چیزی. این با همون دو سه نفری است که با اونها نزدیک هستی فرض کن. یا مثلا میخوای بری مسافرت باید خدافظی کنی، بس تمام این اخوان خدافظی کنی، نمیشه، شرایطش مهیا نمیشه. یا زندگی تو بسپری به همه این برادران، یا هر کدوم از اینا رفتن مسافرت هوای زندگی همه اونا رو داشته باشی، چنین چیزی شدنی نیست. پس اینها بعضی از صفات برای این برادران خاص که هست که اگرچه ثقه نیستن، اگرچه مؤمن کامل نیستن، اما به جهت ارتباط قوی تری که با ایشون داری بعضی حقوق برای اینا میاد. این تقسیم بندی باعث میشه ذهن انسان یک نظم اجمالی بگیره که بتونه انسان وظایف خودش رو نسبت به این برادران دینی خودش به طور صحیح انجام بده. خیلی خوب، این هم یک بحث مهمی بود که انشالله باید ادامه پیدا کنه. این یک مقدمه‌ای بود، سرفصلی بود برای بحث‌های بعدی. اشکالی نداره وارد باب بعد میشیم که انشالله این باب رو شروع کنیم. بابم فکر می‌کنم احادیثش زیاد هست. باب ما اخذ الله علی المؤمن من الصبر علی ما یلحقه فی مبتلی به. این باب هم عنوانش عنوان مهمی است. خداوند از مؤمن نسبت به مشکلاتی که بهش میرسه، مصائبی که به اون میرسه، پیمان صبر گرفته. بحث مفصلی دارد. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه کریمی قرآن هست که خود فرق صبر با مصابره چیست و فرق اینها با مرابطه چیست، مراد از مرابطه چی هست. خب بحث‌های مفصلی داره، میتونید به مثلا روایات زیلش مراجعه کنید و میتونید به مجمع البیان یا تفاسیر دیگه هم نگاه کنید، وقت نیست که وارد بشیم. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. خیلی جامع هست. اونجا یادم میاد که مرحوم صاحب مجمع البیان مرحوم طبرسی ذیل همین آیه است اگه اشتباه نکنم، میفرماید که این آیه خیلی جامعه، تمام اون چی که از ما لازم هست و در این آیه مطرح شده. صبر، این صبر پیمان بوده آقایون، صبر پیمان بوده، یعنی پیمان از مؤمن گرفته شده. ما اخذ الله علی المؤمن من الصبر، خدا پیمان گرفته از مؤمن که بر مصائبی که به او وارد میشه صبر بکنه. این مصائب چیست در این روایات مطرح شده که حالا انشالله جلسه بعد من فهرست کلیش رو عرض خواهم کرد. الان اجمالا چند موردش رو بگم که در همین حدیث اول هست. خداوند از مؤمن پیمان گرفته است. امام صادق فرمودن اخذ الله میثاق المؤمن، خدا اصلا از مؤمن پیمان گرفته. آقا میری داخل دنیا، بدان بنای عالم دنیا نسبت به مؤمن چنین چیزیست. دقت کنید، قرار بر این است، اصل بر این است که در دنیا برای مؤمن یک سری مشکلات به صورت دائمی هست، یک سری مشکلات یا بعضی از این مشکلات هست. یک، فرمود گفتارش تصدیق نشود، حرفشو باور نمیکنن. این برای مؤمن هست، یعنی ناراحت نشو، خودتو آماده کن. اگر حرفی زدی باور نکردن، قسم جلاله بخوای بخوری و خیلی بهت بر بخوره. نه، خاصیت دنیا این است که چون معمولا در دنیا ظلمت فراگیر هست و اهل دنیا فراگیر هستن و مسلط هستن، این مؤمن از قبل بهش پیمان گرفته شده. وارد چنین فضایی که داری میشی، بدون کسی حرف تو رو باور نمی کنن. حالا یکی حرف تو یا اعتقادات تو رو کسی باور نمی کنه، یا نیت های تو رو کسی باور نمی کنه. هرچی قسم بخوره میگه بابا من منظورم این بود، یا اعتقاد من چنین است، باور نمی کنن، میگن نه این غلطه، دروغ میگه. و یکی این که از دشمنانش انتقام گرفته نمی شود، ولا ینتصف من عدوه، یا با انصاف با دشمنش برخورد نمی کنه. فردی هست با مؤمنی دشمن شده، اون فرد مؤمن نیست، این فرد مؤمنه، منصفانه برخورد نمی کنه، حق میدن به دشمن مؤمن، تو دلشون میگن این مؤمن هست، خب پس حق میدیم به اون، گاهی گاهی انسان تو جامعه در یک حد خیلی کمتری برخورد میکنه، البته ربطی به ماها نداره، ولی خیلی کم حس میکنه. گاهی میری میگن آقا مثلا فلان به خاطری که مذهبیه، تو دلش طرف میگه حالا کارشو گیر میندازم، حالا حقو میدم به طرف مقابلش. مثلا گاهی از این مسائل پیش میاد. فرمود انگار میفرماد ناراحت نشید، این هست، خدا بر مؤمن میثاق گرفته، علا الله تصدق مقالته، حرفش تصدیق نمیشه، گفتارش، اعتقادش تصدیق نمیشه، کسی باور نمیکنه. اینجا مقاله به معنی قول، به معنی اعتقاده، باوره. مؤمن در جامعه اعتقاداتش مطروده، کسی همفکر او کم هست که بگن راست میگه، این حرف درسته. ولایند ینتصف من عدوه، نسبت به دشمن مؤمن هم منصفانه برخورد نمیشه. در ارتباط مؤمن و دشمن مؤمن با یکدیگر نفر سوم منصفانه برخورد نمیکنند، جامعه منصفانه برخورد نمیکند. فرمود و ما من مؤمن یشفی نفسه الا بفضیحتها لان کل مؤمن ملجم. خیلی جالبه، فرمود هیچ مؤمنی دلش رو با انتقام از دشمن نمیتونه خنک کنه مگر اینکه منجر به رسوایی خود مؤمن میشه. یعنی یک آب خوش از گلوی مؤمن پایین نمیرود. چرا؟ چون مؤمن حاضر نیست دروغ بگه. درسته الان اگه یک حرفی بزنه، یک پرونده سازی کنه، دشمنش رو میتونه زمینگیر کنه، اما مؤمن این کار رو نمیکنه. چون این کار رو نمیکنه، تعدادشون هم کم هست و امثال اینها، تعداد دشمنان و مخالفین و بدخواهان مؤمنین هم زیاد هست، معمولا اینطور میشود که منجر به رسوایی خود مؤمن میشه. آبروش رو میبرن، پرونده سازی میکنن، هو میکنن، استهزا میکنن و امثال اینا. نمیتونه مؤمنی دلش رو با نسبت به دشمنش دلش خنک بشه، خودش رسوا میشه. یعنی نباید با دشمنش در جنگ وارد بشه. چرا؟ فهمون زیرا مؤمن یک لگام بر دهان داره، مؤمن دهنش بسته است، خیلی حرفا رو نمیزنند، خیلی حرفا رو تقیه میکنند، نمیتونه باطن خودش رو واضح آشکار کنه. مؤمن اینطوره، نمیتونه هر مطلبی رو آشکار کنه. حالا توضیحات این مطلب و مواردش و مصادیقش بماند برای جلسات آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.